آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و نادانی خودمون هست 14 سنی سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از جبیر درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنم.
سلام دوستان، علیرضا هستم، یک مسافر.
سلام علیرضا.
به نام قدرت مطلق الله. جلسه قبل، هشتمین جلسه از دور 82 کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی آقای مهندس تجاکان و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه دانایی مؤثر و سواد در روز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1403 در ساعت 10:03 آغاز به کار نمود. در ابتدا آقای مهندس فرمودند چند نکته را یادآوری میکنم. مسئله اول، برای مراسم جشن‌ها فقط پذیرایی در شعب صورت میگیرد، یعنی هر کسی فقط در یک جا پذیرایی میشود. در پایک‌ها ما مراسم پذیرایی نداریم، چون افراد در شعب حضور پیدا میکنند و پذیرایی میشوند. مسئله دوم، وقتی هفته ایجنت، مرزبان و یا هفته همسفر است، کل آن هفته در اختیار آنها میباشد، یعنی استاد، نگهبان، دبیر و مهماندار جلسه را آنها انتخاب میکنند و جزء 14 هفته آن نگهبان و دبیر محسوب نمیشود. مسئله بعدی، شعبه تارم شعبه بسیار خوبی است و مقدار رهایی خوبی دارد، بنابراین به جای دیگر منتقل نمی شود و محل ورزشی هم همانجا باقی می ماند. اگر اعضا می خواهند در روستاهای اطراف شعبه ایجاد شود، نیازی به تعطیلی شعبه تارم نمی باشد. در ادامه فرمودند امتحانات چندین قسمت است. یکی چاپ این کار بوده. قسمت نشریات افرادی هستند که اوراق چاپ می کنند و در قرنطینه قرار می گیرند که آقای علی میرفتاح و احسان جلیلیان در این قسمت بودند. بیش از 12,600 نفر شرکت کننده داشتیم که حدود 245,000 صفحه آماده شد و تعداد 2 عدد وانت برگه‌های امتحانی آوردن تا تصحیح کنیم. برای امتحان ببینید چه حجم کاری و چقدر کاغذ و پول هزینه می شود. ایشان در مورد چگونگی طراحی سوال و تصحیح با کامپیوتر و بعد در چند مرحله به صورت دستی توسط اشخاص و انجام ثبت خدمت ها با دقت کامل توضیح دادن. موضوع دیگر، کسانی که فرم های آبی را پر می کنند با خط خوش و بدون به کار بردن القاب بنویسند. نکته آخر، برای بالا بردن اینستاگرام کنگره در فضای بین المللی حتما آنها را لایک کنید. استاد در مورد دستور جلسه فرمودند همه خیال می‌کردند که شعور و فهم و آگاهی همه چیز به سواد می‌باشد. پس چرا دکتری که می‌فهمد سیگار بد است، سیگار می‌کشد و یا اینکه مواد مصرف می‌کند؟ یا به طور مثال آقایی که دکترای اقتصاد دارد چرا اینقدر بی‌ادب است؟ میزان دانایی به سواد نیست و من بارها گفتم یک هروئینی با ادب و با نزاکت را به 100 تا عالم و دانشمند بی‌ادب و بی‌نزاکت ترجیح می‌دهم. دانایی به 3 پارامتر آموزش، تجربه و تفکر بستگی دارد که تعیین کننده میزان دانایی هستند. زمانی که این 3 ضلع با هم هماهنگ باشند، مثل آدمی است که بین اعضای بدن تناسب داشته باشد، مؤثر می‌شوند. تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر، مبلغ قانون 11 2,625,000 تومان. رهایی هفته گذشته آقایان 125 نفر، خانم مضافه نداشتیم. از ابتدای 1403 شمسی 3,980 نفر و از ابتدای 2024 میلادی 6,723 نفر. رهایی ویلیام وایت آقایان 27 نفر و خانم های مسافر 2 نفر و همسفران خانم 3 نفر، جمع هم 32 نفر. از ابتدای 1403 شمسی 958 نفر و از ابتدای 2024 میلادی 1506 نفر. رهایی تغذیه سالم خانم ها 2 نفر، همچنین 30 نفر از مسافران و همسفران آقا و 33 نفر از مسافران و همسفران خانم CCD خود را تحویل دادند. تعداد 27 نفر از مسافران و همسفران با نوشتن 40 CD وارد سفر دوم جهانبینی شدند. و اما این جلسه نهم از دور 82 کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی آقای مهندس تجاکان، دبیری مسافر علیرضا، با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی در روز چهارشنبه 7 شهریور ماه 1403 در ساعت 10:38 آغاز به کار نمود. با احترام، دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همه شما خوب باشه. حال من الحمدلله خوب هست. امروز هفتم شهریور ماه 1403 هست و ساعتم 20:11 صبح و ما در ساختمان آکادمی تهران هستیم. چند تا نکته از یادآوری میکنم بعد میرم به دستور جلسه میپردازم. یکی این که گفتم که شعب از وسایل خوب استفاده کنن، ولی بعضی شعب به صورت افراطی عمل میکنن. مگر خواستین بازسازی بکنین، کاری انجام بدین، انجام بدین، ولی باید مجوز بگیرین. برای من این مرتبه آوردن که ما 154 میلیون تومان خرج لوله‌کشی کردیم، چه کردیم؟ ما حرفی نداریم، ولی شما برای خرج اینطوری بالای 20 تومان میخوان خرج کنین، مجوز بگیرین. آقا میخوام فلان چیزی بخریم، ما میگیم بسیار خوب بخرین. میخوام فلان دستگاه بخریم، فلان چیز بخریم، میگیم خیلی خوب بخرین. این نیست که سر خود این کار بکنین. چون ممکن شما دستگاه رو بخرین 150 میلیون تومان، ما بخریم 30 میلیون تومان. چون از عمده میخریم بردیم چه کار بکنیم. این است که برای بعضی هزینه هاتون گفتم که انجام بدین، شعبتون مرتب کنین، این کار بکنین، واقعا این کار بکنین. ولی از طریقش، از راهش، از مسیر قانونیش. این یک. دو، مسئله ای که هست، مثلا فرض کنین در شعبه رودکی تولد بوده، تا ساعت 7:30 مردم نگه داشتن. شما باید 6.5% تمام بشه. 7:30 مردم نگه دارین روی جلسه تولد، اون مربوط به مرزبان و مربوط به چیه؟ ایجنتشه. کار ایجنت همینه که کنترل کنه، بگید چرا تا 7:30 جلسه نگه داشتین؟ مردم کار دارن، قرار دارن، لژیون دارن، هزار تا بدبختی دارن. بعد گفتیم اون جایی که جشن تولد هست نیم ساعت زودتر شروع کنن، به جای 5:45 شروع کنن. ولی 6:30 جلسات باید تعطیل بشه در تمام شعب. جلسه ما 1.5 ساعته. هیچ شعبه نمیتواند از ساعت 6:30 بیشتر در سر طول بده، چون مردم کار دارن، برنامه‌ریزی دارن، میخوان برن خونه. کنگرش هست، زمان براش خیلی خیلی مهمه. همونطوری ساعت 5:30 جلسات کنگرش هست 5 شروع میشه در سراسر کشور، 2 دقیقه هم دیرتر نمیشه. خاتمه جلسه هم ساعت چنده؟ ساعت 5، ساعت 6:30. روز تولد هست بازم 6:30، ولی ساعت روز تولد میتونن نیم ساعت زودتر در سر شروع کنن، شروع کنن. یعنی همه برنامه‌ریزی داشته باشن. تو 1.5 ساعت رو صندلی تحمل میکنن مردم، بخواد شد 2.5 ساعت طول بدی، مردم دستشویی میخوان برن، کار دارن، برنامه‌ریزی دارن. این هست که باید اینو حتما اجرا کنن. پس این مسئولیت بر عهده ایجنت ها هست که این ساعت تمام گروه ها در اختیار ایجنت ها هست که اینو کنترل کنن، چه گروه خانواده چه گروه مسافرا. مسئله دیگه روزایی که خانم های همسفر جلسه دارن، یه مرزبان آقا مثلا میاد چیکار میکنه؟ عهده‌دار وظیفه هست که بیرون کنترل هم میکنه. شعبه لوبی پاستور گروه خانواده که میشه، دم در آقای مرزبان و بقیه صندلی میذارن، 5-6 تا میشن جلسه تشکیل میدن. خب بخوان مردم به خانوما برن، خانوما بیان. نباید شما این کار بکنید روزی که جلسه خانوما هست، آقایون نباید حضور داشته باشن، یا در جلوی جلسه چیکار کنن؟ تجمع بکنن. اینم نکته بعدی هست که باید انجام بدیم. مسئله بعدی، بعضی چیزا ممکن در بعضی قسمت ها برای مردم خیلی هم خوب باشه، ولی برای گروه ما نه. چون مثلا بکن تسبیح در مسجد بسیار خوبه، برای موقع نماز خوبه، بعد از نماز خوبه، قبل از نماز خوبه، دست یا حاج آقا تسبیح خیلی خیلی خوبه، ولی دست ما نه. دست یه مصرف کننده که قبلا مصرف کننده هروئین بوده یا تریاک بوده، حالا تسبیح دستش باشه، چون آداب تسبیح هم بلد نیست. بعد دست بچه های کنگرسه تصویر نباید باشه. انگشتر عقیق، یه دونه انگشتر، یه دونه حلقه. آقایون یه دونه انگشتر میکن دستشون، حالا عقیق باشه هر چی باشه، یه دونه هم چیه؟ حلقه. دیگه 6 تا انگشتر عقیق دیگه دست کرده از این میخوای بگی چی؟ بگی 6 تا انگشتر عقیق میخوای بگی چی؟ یا 3 تا 4 تا؟ اصلا قشنگ هم نیست. این مسئله بعدی. به همینطور خانما، خانما میان جلسه از موچشون تا آرنج موقع علنگو طلا نشون بدن، نمایش بدن. آقا این کار کنگره لازم نیست این کار بکنی، چون این برای تو خطر آفرینه، این خطر آفرینه. اون افتخار تو موقعی هست که در کنگره شاید دنور بشی، سردار بشی، پهلوان بشی، اون در کنگره باز افتخار توست، ولی علنگو تا موچ بکنی باید خطر داره. امروز مردم اصلی گرسنه‌ان. تو علنگوهایی که طلا نشون میدی، طلا زیاد آویزون میکنی، اصلا امنیت جانی رو به خطر میندازی. این هست باید این مسئله رو ما چیکار کنیم؟ بهش کنترل کنیم. و مسئله بعدی پیرهن انداختن رو شلوار در کنگره ممنوعه. ممکن در بعضی جهان نهادها خیلی هم خوب باشه ولی در کنگره ممنوعه. چون اینا ترکیب بکنیم، بعد تسبیح رو انگشترهای عقیق و بعد پیرهن رو شلوار رو بعد دمپایی پاشو یا پاشنه کفش هم چه خابونده شلوار شیش جیب هم پاش کرده، اصلا یه داستان دیگه میشه. بنابراین بعد شکما، موضوع اصلا شکما هست، شکما گنده شده بزرگ تو پیرهن تو شلوار بکنن اصلا آبروریزیه، گرچه اصلا بازم معلوم میشه فرق نداره. بنابراین به خاطر که اصلا آبروریزی بشه آقایون باید حتما پیرهنشون تو شلوارشون باشه و تا بدونن فکری برای شکمشون چیه بکنن که خودشون کاهش باز بدن. مخصوصا موقعی برای من رهایی میارن، وقتی برای من رهایی میارن دقت کنن اساتید که اشخاصی که رهایی میارن پیرهن سفید باشه، یخدار باشه و آستین بلند باشه، بعد شلوار تمیز، کفش تمیز، سر و صورت تمیز، حالا ریش بخوان داشته باشن ایرادی نداره، تمیز باشه، مرتب باشه. اینا با هم که ترکیب میشه دیگه کثیف میشه دیگه. وقتی پیرهن رو شلوارت باشه با دمپایی هم میای دیگه، بعد خیلی مسائل میشه. بعضی چیزا مثلا میبینی که وقتی شخص کراوات مثلا میزنه، وقتی کراوات زد مجبور بود خودش هم تمیز باشه، شلوارش هم تمیز باشه، ده با کراوات که نمیشه با دمپایی بیای دیگه. آره این هست وقتی که اینا رو در مجموع مراعات کنیم خیلی برای ما خیلی بسیار مفید هست و بسیار مهمه. بعد روز یک شنبه، دوشنبه تعطیل بود، چهارشنبه هم تعطیل بود. خب دوشنبه تعطیل، چهارشنبه تعطیل، بعد چهارشنبه پنجشنبه است که اون قطعا دیگه تعطیل، تعطیل واجب چیزی میگن اصطلاح آره والا واجب، واجب است. و بعد هم یه دونه هم که بین التعطیلی است، شنبه یکی ما قبل تعطیلیه، یکی ما قبل قبل تعطیلیه، یکی ما بعد بعد تعطیلیه. اینا همه میشه تعطیل. این هفته آینده مملکت تعطیل، چه بگن چه نگن. بنابراین ما دیدیم که دوشنبه تعطیله، چهارشنبه هم تعطیله، خودمون با اعتراف شنبه رو تعطیل کردیم که دیگه خیال همه راحت باشه دیگه، هم گروه خانواده این بخوام مسافرتی برن جایی برن کاری بکنن دیگه. از هفته آینده ما دوشنبه تعطیله، چهارشنبه هم تعطیله. روز تعطیل من دیگه راهی نمیدم، قبلا این کار میکردم ولی بعدا دیدم من که بخوام روز تعطیلی بیام اینجا مجبورم مرزبانا بیان، مجبورم ایجنت بیاد، بقیه ناگزیرم بیان، به خاطر اونام که شده من دیگه با اون خواهم در خیلی دلم میخواست باشم و تعطیلات رو بدم، پس اونجا ما این کار رو انجام نمیدیم. یه نکته دیگه هم هست، در بعضی قسمت ها خیلی کم پیدا میشه. شخصی اومده یه زمین رو داده، ساختمان رو داده، این وقتی که داده تو اون نمایندگی دیگه نمیتونه صاحب اختیار باشه، به ایجنت دستور بده، به این دستور بده، به اون دستور، اصلا این کارا نیستش. کنگره ما حتی اونایی که پهلوان میشن میگم که شما باید هیچ خواسته و توقعی نداشته باشی، نه از بنده خدا نه از چی خدا، صرف این که یه زمینی به کنگره شست دادی دیگه این نیست که حالا چون بلا فاصل میگه زمین تو پس بگیر، ساختمان هم زاد باشی میگه آقا بیا ساختمان تو پس بگیر، ساختمان فوری بهت پس بدی. این هست که در کنگره اون چیزی که تعیین کننده است خدمات افراد و انسانیت خودشونه، یعنی نمیتونه به خاطر اینکه مثلا یه کاری کرده بیاد به ایجنت دستور بده یا بگه نه این حرف اینو قبول ندارم، یا اونجا را بره به این ارد بده، به اون ارد بده، به مرزبان ارد بده. از این چیزا ما در کنگره از بیچ عنوان چه بیچ عنوان چین چیزی رو ما نداریم. روز شنبه من با گروه خانواده جلسه داشتم، معمولا با اونا جلسه دارم تا اسیستانتاشون هستن اینا، با اونا هم دارن خیلی مرتب منظم کار میکنن و بسیار بسیار خوب بوده. و اما یه سری آمار هم بدم مال گلریزان که تو جریان باشن بعضی بچه ها که نمایندگی ها به چه صورت دارن فعالیت بکنن، کدوم ها فعالن کدوم ها فعال نیستن، چند تاشو میگم. نمایندگی هایی که با کمترین میزان مشارکت در گلریزان 402 زیر 100 نفر در حال درمانن، کمترین مشارکتی که کردن نمایندگی هایی که چرمهینه 49 تا درمان شده داره، 247 تومن گلریزانش پول جمع کرده. ملایره 70 دفرن 363 تومن جمع کرده گلریزانش. صاحب تبریزیه 59 نفر تحت درمان داشته 364 تومن جمع کرده. نمایندگی با بالاترین مشارکت مثل خرم‌آباد اسپیکو هست، 30 تا زیر درمان داره ولی 2,700,000,000 خورده جمع‌آوری کرده. این 30 تا زیر درمان داره، 2,000,000,000 خورده جمع، مال خودشون، مال ما که نیستش که. ولی خب اینجا مثل صاحب تبریزی و چرمین و ملایر، اینا ضعیف‌ترین چیزا هستن، نمایندگی هستن. نمایندگی های با کمترین میزان مشارکت در گلریزان 402 بالای 100 نفر در حال درمان. نماینده که بالای 100 نفر در حال درمان داشتن، زالپارس 120 نفر در حال درمان داره، 453 تومان جمع‌آوری کرده. قیدار 118 نفر در حال درمان داره، 469 تومان جمع‌آوری کرده. زنجان 127 تا داره ولی 609 تا در حال درمان داره. پس اینم اینجا قیدار و زنجان. نمایندگی با بالاترین مشارکت، ستارخانه 115 تا در حال درمان داره، 4,292,000,000 تومان جمع‌آوری کرده. هوره نواب 194 نفر داره ولی 667 تومان جمع‌آوری کرده. نمایندگی‌ها با کمترین میزان مشارکت در گلریزان 402 بالای 200 نفر. نمایندگی هیدج زنجان 219 نفر در حال درمان داره، 477 تومان جمع‌آوری کرده. رودکی هست 211 تا، همینی که رودکی تا ساعت 7 مردم نگه داشته، همین تا 7 قانون رو عدم میکنه اونجا، همین علتش همینه، چون نظم و انضباط و دیسیپلین نیست. تو برای چجوری 7 مردم نگه میداری؟ چقدر داده؟ 728 تومان. نیمایوشیج 201 نفر تحت درمان داره، 991 تومان داده. نمایندگی با بالاترین مشارکت، شاداباد 215 نفر داره، 3,971,000 تومان داشته. نمایندگی ها با کمترین میزان مشارکت در گلریزان 402 بالای 300 نفر که داشتن. نمایندگی های کاسپیان 304 نفر در حال درمان داره ولی 1,101,399,000 تومان داشته. میرداماد 397 تومان، 397 نفر داشته ولی 1,800 داشته. شفای 360 نفر داشته ولی 3,700 داشته. سلمان فارسی بالاترینشونه، 358 نفر بوده، 6,439,000 تومان مال جمع گلریزانش بوده. بالاترین مشارکت های نمایندگی های کل کشور، تعداد مشارکت ها، اعضا و پرداخت تعهد. اونایی که تعهدشون پرداخت کردن بالاترین، کسایی که تعهد پرداخت کردن، هوره، فردوسی، شیخ بایی، بوشهر، دانیل گنجعلی خان هست. کمترین میزان مشارکت در پرداخت تعهدی ها، اونایی تعهد کردن کمترین مبلغ رو پرداخت کردن. آکادمی همین شعبه اینجاست، میرداماد، شفای مشهد، زالپارس، مبارکست و صادق قم. اون چیزی که تعهد کردن که بدن، کمترین مبلغ رو پرداخت کردن. کمترین میزان مشارکت اعضا به طور کلی، اعضا کمترین مشارکتی که داشتن تخت جمشید شیرازه، کمترین مشارکتی داشته اعضایش. یحیی زاره، این هم کمترین مشارکتی داشته. وکیلی یزده، این هم کمترین داشته، به خاطر که یحیی زاره بانش یکی دیگه بوده، وکیلی یزده هم یکی دیگه بوده، عادت کردن دیگه مشارکت نمی کنه کردن. ملایره، بیستونه، همدان، صادق قم. پس نمایندگی که کمترین مشارکت داشتن، تخت جمشید، یحیی زاره، وکیلی یزد، ملایر، بیستون کرمانشاه، همدان و صادق قم. حالا تمام اجزایش اینجا هست، میتونم اجزایش همه رو براتون میگم. ببینید 100 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان برای من خیلی پوله برای نفر، ولی برای سیستم نه. الان هفته میشه من نزدیک ممکنه 2 میلیارد فقط چک بکشیم. در هفته 2 میلیارد چک امضا میشه برای کارهای مختلف، برای میخوان تجدید اجاره کنن 400 تومن پول میخوان، بخوان کارشون رو شروع کنن، زمین بخرن چون 4 میلیون پول میخوان، فلان کار میخوان بکنن 5 میلیارد پول میخوان، فلان کار میخوان بکنن 9 میلیارد زمین میخوان بخرن، 30 میلیارد میخوان فلان جا رو بخرن. خب اینا همه مرتب میره، ولی بخاطر اینکه در جریان قرار بدم که این شعب و نمایندگی بذارن چیکار بکنن، اینا مال خودشونه، اینها باید شعب رو قوی بکنن برای خودشون. برای اینکه از ما که گذشته و ما که خوب شدیم، ولی اینا در آینده نوه هاشون، بچه هاشون، نتیجه هاشون، اگر هیرونی شدن کجا بخوان برن؟ قطر هم میشن چون تره به تو خوش بین حسنی به باباش جدش رو همه مصرف کرده بوده. آره این هست که ببینن چی کار میتونن بکنن به شهرها خودشون. یه مشکلی به صورت در شهرهایی که آذری زبان هست، بارها گفتم که از نره تو بود، تبریز و مشکل داشت، زنجان بود، قیدار بود، هیدج هم بود. این آذر تو آذربایجان یکی هیدج ما داشتیم، یکی قیدار رو داشتیم، یکی زنجان رو داشتیم و صاحب تبریز رو داشتیم. اینا کمتری مشارکت داشتن دیگه. علتش اینه که از همدیگه چشم میزنن. این مثلا در تبریزی که مصرف کننده هست نمیاد خودشو معرفی کنه، میخواد پنهان کاری کنه، خجالتشو میشه، شاید رو تعصبه که ببینی که استقبال نمی کنن که دیگران بفهمن که این مصرف کننده هست، چون خیلی بد میدونن. شاید علت فرهنگی داره، نمیخوام بگم که آدمان گدایی هستن، نه، شاید یه علتهای فرهنگی داره که باید کار کنیم اون علت فرهنگی از بین بره. مصرف میکنه، ترک مصرف میکنه، آدم که نکشته که جنایت که نکرده چی میشه؟ میگن ما خود مالا تابوش کردیم چیزی بدی هست، ولی نه، قدیم همه میشنن ترک میکشیدن. خب میکشیدن، پدر بزرگا اینا میکشیدن، چیزم نبود. این هست که بد هست، نمیگم خوب، اعتیاد نمیگم چیز خوبیه، نه اصلا چیز خوبی نیست، ولی اینقدر چیز نیست، وحشتناک نیست که مثلا بعد که جلوی درمانو بگیره. این هست که باید کاری کنیم که جلوی درمان گرفته نشه. بچه‌ای که مال اونجا هستن ببینن اشکال کجاست، مسئله کجاست، چیکار کنن، پیامو جوری بدن که دیگران استفاده کنن دیگه برای درمان. ما اگر پنهان شده بودم که به وجود نمی اومد که. یا وقتی گفتم که مصرف کننده هستم من مشکلی پیش اومد، من روزی که چی شدم کتابم چاپ کردم، داداشم اومد با من قهر کرد که تو آبرو خانوادگی ما رو بردی. گفتم من واسه خودم آبرو قائل نیستم، آبرو تو رو بردم. گفتم برای خودم مهم نیست، حالا آبرو تو رو بردم. ولی بعد از 2 سال اومد گفت برادر من معذرت میخوام، ببخشید من اشتباه کردم که چنین حرفی زدم، نه کار درستی کردی. این هست که نه، کار درستی نیست. اگر نگین، پیام ندین، دیگران به درمان چیه نمیرسن. ولی پیام میدی همه میان چیه میبینی، همه میان این کار انجام میدن. یکی از بچه ها بود به من گفت که من باباش هم استاد دانشگاه بود، نظامی هم بود، درجه هم بالا بود. به من گفت که من میخوام تلویزیون مصاحبه کنم. اون موقع مصاحبه میکردیم. بودم زنگ میزنم پدرت، اگر پدرت موافقت کرد تو براش مسئولیتی نداشته باشه، تو شرکت کن. زنگ زد به باباش گفت من میخوام شرکت بکنم، تو مصاحبه کنم، من از شما اجازه بگیرم. گفت کدوم کاراله؟ گفت کارال 6 مثلا جمعیتی کمی داره. کارا صحبت کن، مسئله نیست. آقا این صحبت کرد و اومد و ساعت یادیم ساعت 9 شب که اخبار سرازیری میدن شبکه 1 اینه پخشش کرد. قبل از تو اخبار، اول اخبار اینه پخش کرد که این مصرف کننده، برای من مصرف کننده بودم، خوب شدم، فلان شدم دیگه. الان تلویزیون کمتر نگاه میکردن، اون وقت خیلی تلویزیون نگاه میکردن مردم، شبکه 9 همه سن نگاه میکردن. بعد میگفت این تمام شد و تلفن زنگ زد، داداشم زنگ زد و گفت که داداش، گفت چیه؟ گفت که مثلا فرض کنین اصغر میگه معتاد بوده؟ گفتم بله معتاد بوده. این گذاشت و عجب کرد و بعد چقدر فلان، بعد گفت خواهرم زنگ زد، عمش مثلا فلانی، بله اصغر معتاد بوده، ایرونی بوده؟ گفتم آره بله بله. گفت همه یکی زنگ زدن و همه ناراحت که خب پس چرا رفت تلویزیون، پس چرا آبرو و حیثیت مار برده خانوادگی رو. گذشت، میگفت 3 ماه گذشت تا 6 ماه زنگ زد تلفن، بله داشت، چه داداش این اصغر کجا رفت درمان شد؟ گفت کنگریش هست، گفت این اکبر ما مذهب کننده است، اینم یه کارش بکن. باز دوباره زنگ زد، عمش زنگ زد، فلانی این اصغر کجا درمان شد، معتاد بوده فلان جا، این بچه ما همینطوره. گفت تمام فامیل همه یکی، اول همه میگوزن که بده، بعد تمام فامیل یکی زنگ زدن که بچه ما هم چیه، مذهب کننده است. اینی جدی میگم، 7-8-10 تا فامیل ها این اومدن، پسر دایی و پسر خاله و پسر عمه و اینا همه اومدن برای درمان. بنابراین اولش اونجوریه، ولی وقتی پرده میره کنار میبینیم اوضاع احوال داستان یه داستان دیگریه. خب دستور جلسه ما هستش، من این تا آخر شهریور هر جمعه پارک طالقانی هستم، یعنی دیگه بازم یک جمعه در میون بیام، ولی به علتی که تعطیلات زیادی افتاده حالا همین هم تمام جمعه ها پارک طالقانی باشم، چون بعضی بخوان تا شهریور باز راهایی بگیرن، بعد بلیط اتوبوس بگیرن، برنامه‌ریزی کنن. من اگر خداوند ان شاء الله که عمری باشه، من تمام جمعه ها هستم در خدمت عزیزان. مثلا داریم از فرماندهی تا فرمانبرداری، از فرمانبرداری تا فرماندهی، این هم راجع بهش خیلی خیلی با هم دیگه صحبت ها رو انجام دادیم. تا انسان فرمانبرداری رو یاد نگیره، هیچ وقت نمیتونه یک فرمانده لایقی باشه، در هر کاری، در هر اموری، حتی در شغلا مناسب. وقتی شما آهنگر، موقع آهنگر خوبی میشه که در آهنگری شاگردی کرده باشی، شاگردی هم موقعی شما میتونی شاگردی کنی که حرف استاد گوش کنی. اگر هر آهنگر بودی حرف استاد گوش کردی، استاد فن و فوت آهنگری رو به تو یاد میده که چه کار کنی آهنگر خوبی بشی، وگرنه موفق نخواهی شد. یک استاد کوزیگری بود و مرتب کوزیگری میکرد، بعد شاگردش فرمانبردار خوبی نبود، بعد مدتی شاگرده میره جلوی دکون استاد یه دکون کوزیگری میزنه، ولی هرچی کوزه درست بکنه همه خراب بشه، اصلا جواب نمیداد. بعد آخرش برمیگرد میاد پیش استاد، میگه که استاد من چیکار کنم، من هرچی کوزه درست بکنم همه خراب میشه، چیکار رو بکنم؟ استاد میگه تو شاگرد خوبی نبودی، ولی حالا دیگه چون متنبه شدی بهت یاد میدم. بعد یک کوزه رو میذاری تو آفتاب که خوش شد، میخواد بذاری تو کوزه، باید روش فوت کنی که اون گرد خاکی که روش هست، اون گرد خاک بره چی؟ بره کنار. و چون تو فوت نمی کنی، گرد خاک کنار نمیره و کوزه خوب در میاد. بیندم میگن فوت چی؟ فوت کوزگری. مال قضیهش داستانش اینه. حالا کسی که مثلا آهنگر باشه، کوزگر باشه، بنا باشه، دانشجو باشه، هر چی باشه، باید از یک استادی یه چیزی رو یاد بگیره. موقعی استاد به اون قشنگ یاد میده که اون فرمانبردار باشه، هر چی میگه گوش بکنه، مسیر خودش نره، راه خودش نره. ما وقتی وارد کنگره میشیم، اولین چیز در کنگره میگم، میگن هر چی داری دم کنگره بذار بیا تو. دیپلم داری، لیسانس داری، فوق لیسانس داری، دکترا داری، مقام داری، منصب داری، وزیر بودی، وکیل بودی، همه رو دار دم در. پزشک بودی، هر چی بذار دم در. چون تو الان یه مصرف کننده هستی. یا خانواده هستی که به ستوه اومدی از مصرف. بنابراین چون بست اومدی اون رشته هایی که داری، سرمایه که داری، برج سازی داری، پول داری، ملک داری، اینا هیچ کدوم به تو نتونست کمک کنه که تو احتیاط بذاری کنار. پس اینا بذار دم در و بیا تو وارد چی بشو؟ وارد کنگره بشو، یعنی اونجا فرمون بردار باشی. وقتی که یعنی هرچی راهنما میگه همه رو گوش بکنی، توجه بکنی. شخص اومده با راهنماش پیش من که اینجوری بکنم اونجوری کنم، میگم هرچی راهنمات بگه، هرچی راهنمات گفت گوش بکن، هرچی راهنمات گفت باید اطاعت بکنی. بنابراین ما اگر بخوام به درمان برسیم باید در منظور من گوش به حرف راهنما در محدوده قوانین کنگره و چارچوب درمان. اگه برو ملک دل بفروش بلک بخر، اون هم کار راهنما نیست. مسائل خصوصی به راهنما ربطی نداره، مسائل اقتصادی تجاری اینا ربطی نداره. نه برو دلار بخر، برو نه اینا کاری به راهنما نداره. مسئله درمان و جهانبینی هر چی استاد میگه باید کاملا فرمان بردار باشه. اگر فرمان بردار باشه اون فن و فوت و ذره ذره چیکار میکنه؟ یاد میگیره. اگر فرمان بردار نباشه ذره ذره یاد نمیگیره. تو لژیون اگر فرمان بردار باشه راهنما بهترین سرویس ها و خدمات بهش میده، بهترین راهنما ها رو انجام میده. ولی اگر فرمان بردار نباشه یواشواش در نظرش چه میگیره؟ حذفش میکنه. دلسوز براش دلسوز نیست که به این درمان برسه. و اگر اونجوری انجام دادی میتونی یک فرمانده خوب بشی. کسی فرمانده خوب میشه که از سربازی به سرداری برسه، یعنی مراحل و مرحله مرحله پشت سر هم گذرونده باشه. در مراحل نظامی میاد از درجات پایین میاد، هر درجه 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال میمونه تا میرسه به مرحله بالاتری مقام، البته تیمساری هست، سرداری هست، هرچی هستش. ولی کسی که این مرحله طی نکرده خب قادر نیست اون کار انجام بده. پس ما اگر بخوام یه فرمانده لایق بشیم باید اول فرمانبرداری رو یاد بگیریم، چه در خانواده، چه در کار، چه در دانشگاه، چه در هر مسئله دیگری. این هست که بعضی وقت اون غرور انسان‌ها یا تکبر انسان‌ها بهشون اجازه نمیده که این بهش حرفشن میدرسته شد. ما ممکنه یه راهنما باشه کلاس نهم سیکل باشه و شاگردش دانشجو، شاگردش دکترا داشته باشه، اون کلاس نه این دکترا داره دیگه، اون استاد دانشگاه است دیگه، ولی باید مطیع این راهنما باشه که 9 کلاس سواد داره. چون این راهنما این 9 کلاس سواد داره اعتیاد و قشنگ میشناسه، تمام کوچه پس کوچه هاش و ریز و اینا همه رو کاملا میدونه و روی این کار تسلط داره، میتونه تو رو به درمان برسونه. ولی توی دکترای فلسفه بله تو اون فلسفه نمیدونه، تو طبی اون تو طب تجربه نداره، ولی تو کار خودش که اعتیاده کاملا بلده. یعنی راهنمای ما به اعتقاد من قوی ترین افراد در درمان اعتیاد هستن، چون زیر بم تمام انواع و اقسام اعتیاد رو کاملا میدونن و میتونن شاگرد به راهی برسونن. و همینطور راهنمای همسفر میتونن همسفر رو به مرحله تعادل روحی و روانی چیه برسونن. بنابراین شرط اول اینه که وارد کنگره میشه فرمانبرداری یاد بگیره. اگر ما فرمانبرداری یاد نگیریم اصلا نمیتونیم، خش و خش بند نمیشه. و خوشبختانه این در کنگره هست کاملا راحت میشه. یعنی باید شهرجو از راهنما فرمان بردار باشه. اگر مرزبان گفت بشین اینجا بگه چشم، بگه برو بگه چشم، همه باید فرمان مرزبان، ایجنت، نگهبان، نصف، همه رو ما چا کنیم گوش بکنیم. یه نکته دیگه هم هستش که اگر بعضیان همیشه راحت کنن خیلی خوبه. یکی سر کوچه ها وای نستن، تو پیاده رو وای نستن، جلوی کنگره وای نستن، تجمع بکنن. ماشینشون کمتر بیارن، چون می محله مینی 200 تا ماشین میارین، اهل محله به تنگ میان و بعد میانن برامون مشکل تراشی میکنن. این نکات هم چه ها کنین؟ رعایت کنین. پس به طور کلی ما اگر بخوام یه فرماندهی لایق خوب بشیم باید فرمانبرداری رو کاملا چیه؟ فرا بگیریم. انسان های جاهل و متکبر هستن که تمکین نمی کنن ولی خودشون به مشکلات متعدد برمیکنن. این مطالبی هم که خوندم به زودی شورای پهلوانی گفتم که آماده بکنن که شالای پروانه دوباره شروع کنیم به دادن و امیدوارم این رشته این جاهای متعدد هم بتونن وضع خودشون رو خیلی مستحکم‌تر کنن و به اون آگاهی نرسیدن. اگر شعبه‌ای که می‌بینی که از نظر مالی و ازش ضعیفه، به خاطر اینکه به اون آگاهی نرسیده، به اون بیداری نرسیده. اگر به اون بیداری برسه، به اون آگاهی برسه، حتما میدونی که چه کار بکنه. از اینکه برنامه توجه کردین، از همتون ممنون و متشکرم. مرسی برنامه گوش کردین. خب جلسه رو به دبیر میدم برای قانون 11.
سلام دوستان، علیرضا هستم، یک مسافر. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در می آید. کمک های داوطلبانه ما باعث خودکفایی می شود و ما را در اهداف کنگره یاری می نماید.
این چیه؟ خوابش ها دوده؟ آره همش با همه دکان بازی نکن، فقط با یه دکان کار کن.
شد زهر و خود دشت و دریاها. انسان شهرت گشته ویران، بیرون کن این شیطان تا انسان پرگیرد، از وستی برخیزد بردار و روشن کن، گل باران میخان کن، گل باران میخان کن. خیز ای انسان شهرت گشته ویران، بیرون کن این شیطان تا انسان پرگیرد، از وستی برخیزد بردار و روشن کن، باران میهن کن.
خب متشکریم. خانم معصومه شعبه کاسپیان لژیون 16. هستن؟
سرنوس هم معصوم هستم، همسفر. خیلی خوشحالم که در خدمت جناب مهندس هستم. والا اصلا انتظار نداشتم اسمم در بیاد. خیلی خوشحالم و انرژی اینجا خیلی بالاست. در مورد دستور جلسه که مهندس صحبت کردن، من خودم امروز بدون مسافر، الان 6 سال در کنگره حضور دارم جناب مهندس، و انشالله که اذن ایشون هم برسه که بتونن بیان و بتونن که رهاییشون رو بگیم، انشالله که این امیدو دارم. بعد یه لحظه صبح که میخواستم بیام از قزوین، به قول استاد امین نیروهای بازدارنده اینقدر منو درگیر کرده بودن، خیلی ناامید شدم، گفتم من کجا دارم میرم، برای چی میخوام برم اصلا. دوباره گفتم نه، من باید برم، من باید این راه رو ادامه بدم، این راه راهیه که من توش حتما به نتیجه خواهم رسید. و واقعا همین که فرمانبرداری کردنه که به این مرحله تا الان اینجا رسیدم، همش از خدا قوت گرفتم و از صحبت‌های شما انرژی گرفتم، از راهنماهای عزیزم. خیلی خیلی سپاسگزارم مهندس. من واقعا تا اینجایی که رسیدم همه رو مدیون شما میدونم، همه رو واقعا مدیون شما و خانواده شما میدونم. منی که توی تاریکی‌های زیادی گیر کرده بودم، واقعا شما نجات بخش من بودید با گوش کردن به سیدیاتون. هر لحظه ای که توی ناامیدی رفتم سیدی های شما رو گوش کردم، دوباره امیدوار شدم. انشالله که بتونم خدمتگزار باشم، این خواسته قلبیم هستش. و انشالله که مسافرم هم بیاد رهاییش بگیره. و واقعا همین که اسم منو صدا زدین، من اینو ایمان دارم که سری بعد انشالله با مسافرم خواهن اومد. مرسی مهندس، دستتون در نکنم، ممنون هستم.
مشکرم. ببینین آقای بیل ویلسون مال ان ای بود، بنیانگذار ان ای بود. بعد وقتی درمان میکنه خودشو، یک سال دنبال میگشت که به دیگران کمک کنه، کسا دیگر به الکلی ها رو اینا رو به درمان برسونه. بعد یک سال هیچ کس موفق نمیشه که درمان کنه. با خانمش صحبت میکرد، میگفت من نتونستم یک سال که تلاش کردم حتی یه نفر به درمان برسونم. گفت چرا تونستی؟ گفت کی؟ گفت خودت. گفت در طول این یک سال تونستی خودت رو به درمان برسونی، اگر دنبال اونا نمیگشتی خودم درمان چیه؟ نمیشدی. حالا همسفرای عزیز که مسافرشون نمیان یا درمان نشده اونو ول کنن، خودشون به درمان برسن. اونو به درمان نرسن هیچی، خودشو که رسون دیگه، خودشو به یه آرامش میرسونه، خودش به آگاهی میرسه، خودش به بیداری میرسه، خودش به هوشیاری میرسه، خودش اعتیاد درک میکنه و این خیلی خیلی چیکار میکنه؟ کمک میکنه. پس اینطوری نیست که اگر مسافر شما به درمان نرسه شما مثلا با مشکل مواجه، نه هیچ، اینطوری نیستش. خب مهدی بیاد از دنای شهرزا لژون هفت.
آنچه باور است محبت است و آنچه نیز ظروف توست. دوستان تنها پیوند محبت ما را به هم متصل نگاه خواهد داشت. سلام دوستان، مهدی هستم، یک مسافر.
سلام مهدی.
واقعا خوشحالم که امروز در کنار شما هستم آقای مهندس. خیلی انرژی دارم. ببخشید. سلام دوستان، مهدی هستم، یک مسافر.
سلام مهدی.
آخری آنتیکس مصرفی متادون، مدت تخریب بیش از 5 سال، روش درمان دیستی، داروی درمان شربت اوتی، 14 ماه سفر کردم در لژیون هفتم با راهنمای استاد عزیزم آقا سعید. الان هم به شکر خدا و دستان پرمهر آقای مهندس 3 ساعته که آزاد راه هستم. در ادامه سفر سیگار داشتم. ممنون دوستان. در ادامه سفر سیگار داشتم. آخری آنتیکس مصرف 1 پاکت، مدت تخریب بیش از 10 سال، روش درمان دیستی، داروی درمان آدامس نیکوتین خوراکی. 12 ماه و 7 روز سفر کردم با راهنمای استاد عزیزم حسین نامداری در لژیون 1. الانم به شکر خدا و دستان پرمهر آقای مهندس 3 ساعته که آزاد راه هستم. ممنون. من اگر امروز تونستم در این جایگاه باشم و در کنار شما باشم آقای مهندس، فرمان برداری رو از راهنماهام یاد گرفتم. گفتن CD بنویس، نوشتم. سر لژیون بیا، رفتم. لژیون سردار شرکت کن، شرکت کردم. و روزی هم که وارد کنگره شدم به این تفکر رفتم که من باید یک راهنمایی رو انتخاب کنم که حداقل مدرک تحصیلش لیسانس بشه. و رفتم وارد لژیونی شدم که راهنمام دیپلم داشت و صحبتهایی از این شنیدم که از خیلی از بزرگان نتونستم بشنوم. اگر تونسته بودم صحبتهای اون بزرگان رو لمس کنم هیچ موقع طرف مواد مخدر نمی رفتم. پس مطمئنن هیچ آموزشی نتونستم از هیچ کس بگیرم و ممنونم از راهنمای عزیزم آقا سعید. و اینجا جا داره یادی کنم از راهنمای عزیزم آقا منوچهر که من 6 ماه سفر بودم ایشونو از دست دادم و واقعا گذرگاه سختی بود. و اینجا جا داره باز تشکر کنم از حسین نامداری که اگر وجود ایشون نبود من الان اینجا نبودم. ممنونم که به صحبتام گوش کردید. اجازه بدید دستتون رو ببوسم.
خب زهره از نمایندگی فردوسی. خانم زهره اگر خاطراتی چیزی داریم بگین دیگه. اومدین بالا نمیخواد از راهنماتون این مرتب تشکر کنین، اگر جاش صحبتی بکنین، خاطراتی بگین، از اومدن به کنگرهتون بگین، از حال خودتون بگین، از حال مسافر بگین.
سلام دوستان، زهره هستم، یک همسفر.
سلام
مجدد عرض میکنم خدمت شما مهندس. خدا قوت میگم دبیر محترم. خیلی خوشحالم امروز اینجا تو این جایگاه. الان استرس گرفتم، از اون موقع استرس نداشتم، الان استرس گرفتم. اگه بخوام راجع به دستور جلسه صحبت کنم، خب مسلماً فرماندهی یک هدفه و فرمان برداری یک مسیره که ما رو به اون هدفمون به فرماندهی میرسونه. اگه بخوایم فرمانده خوبی بشیم خب باید فرمان بردار خوبی باشیم. من یادم وقتی که میخواستم وارد کنگره بشم، چون من خیلی سخت وارد کنگره شدم، دوست نداشتم به زور حقیقتا وارد کنگره شدم. من مسافرم، رها شده بودن، دوست داشتن من جذب کنگره بشم. اعتقادی نداشتم اوایل. وقتی میخواستم وارد کنگره بشم، مسافرم یک حرف خیلی قشنگی به من زدن، گفتن این کنگره اسمش کنگره شسته، ولی در اصل کنگره چشمه، باید هرچی مسافرت میگه بگی چشم، اجرا کنی. من تو دلم گفتم من به خودتون نمیگم چشم، به زور میگم چشم، برم اونجا بگم چشم. با این تفکر وارد کنگره شدم و تا یه مدتی همه چی برام مبهم بود. با این منیتی که داشتم، با این غروری که داشتم، با اون خشمی که داشتم وارد کنگره شده بودم، هیچ آموزشی نمیگرفتم. تا اینکه سی دی ها رو مینوشتم از وادیا، کم کم علاقه من شدم به سیدی هایی که وادی ها، من از وادی ها شروع کردم، به وادی ها خیلی علاقه من شدم. یک تغییری در من شکل گرفت. خب مسلماً من از فرماندهی یه ذهنیت خوبی نداشتم. خب بیرون فرماندهی که بود ظلمم بود، زورگوییم بود، ولی من تو کنگره که وارد شدم دیدم هر چی به من میگن، هر کاری که به من میگن اجرا کن، واقعا بر حقه. حرف ناحقی به من نزدن. اگر راهنما به من گفتن سی دی بنویس، واقعا وقتی سی دی ها رو مینوشتم و میدیدم که حال خودم داره خوب میشه، حالم بهتر میشه، دارم راهنمایی میشم در واقع با نوشتن سی دی، وقتی تو جلسه حضور پیدا میکنم و انرژی میگیرم، حالم خوب میشه، دارم میام شعبه و مسافرم رو. بعد از اینکه من وارد خودم وارد کنگره شدم، متوجه تغییر مسافرم شدم. قبلش اصلا متوجه نبودم. خب اینا همه برمیگرده به همون فرمان برداری. من اول خدا رو شکر تونستم به منیتم غلبه کنم و بعد هم اون مسیر فرمان برداری رو دنبال کنم و امروز روز اول رهاییم هست که از دستای پرمهر آقای مهندس تشکر میکنم ازشون، گل رهایی رو گرفتم. خب مدیون اول از همه آقای مهندس آموزش‌های نابشونه، بعد هم راهنمای عزیزم، از همشون تشکر میکنم، خدا رو شکر میکنم. ممنونم که به صحبت هم گوش کردید.
متشکرم، مرسی. آقای مسعود لژیون 14 وحید.
سلام، مسعود هستم، یک مسافر. با اجازه های مهندسی خاطره تعریف کنم. من بابام من بچه بودم، بابام سفر میکرد، بعد فهمیدن که من سیگار میکشم، گفتن که برو تا نامزد اعتیاد بودم، گل و اینا میکشیدم، هشیش و اینا، گفتن برو تا جدی نشده سفر سیگارتو انجام بده. اون موقع هم شهر ری بودیم ما، لژیون سیگار نداشت اونجا. بعد من اومدم اینجا، آقا الیاسی بود، هر جا هستن سلامت باشن، اومدم پیششون سفر سیگار کردم. آقای تو رو پانی من از اون گوشه نگام کردم یه دو سه جلسه، بعد یه جلسه صدام کرد گفت بیا چیزی مصرف میکنی جدا از این سیگار؟ گفتم آره، گلم کشیدم. گفت برو فعلا مشغول باش، یه دو سه سال دیگه بیا سفر. بعد این سری که جشن دیدبان بود، دیدمشون، گفتم آقا اینجوری شده، شما گفتین که برای فعلا مشغول باش بیا سفر. گفت حالا خوب شد یا بد شد؟ گفتم خوب شد، عالی. من خواستم اینو تعریف کنم، اومدم حالا. مرسی.
مرسی، ممنون. همسفر خانم مبینا، قایم شهر، لژیون پنجم، راهنما هستم.
سلام دوستان، مبینا هستم، یک همسفر.
سلام، همسفر.
خب منم در ابتدا خداوند رو شاکرم که توی کنگره حضور دارم. از آقای مهندس خیلی ممنونم، مشارکت امروز خواسته چندین جلسه ای من بود. خدا رو شکر که امروز روزیم شد. خب در رابطه با کنگره آقای مهندس گفتن از ورودتون بگید. من 17 سالم بود که وارد کنگره شدم و اولین باری که اومدم توی پارک کنگره شرکت کرده بودم. اومده بودم تا ببینم پارک طالقانی و پل طبیعت چجوریه. بعد یکم که گذشت دیدم پدر و مادرم در مورد لژیون صحبت میکنن، در مورد راهنما صحبت میکنن. خب من از این چیزا سر در نمی آوردم. اومده بودم کنگره، یعنی اولین جلسه ای که اومدم برای این بود که ببینم لژیونی که میگن کجاست. بعد به عنوان مهمان در لژیون قرار گرفتم و اونجا صابخونه شدم دیگه، در واقع توی کنگره موندگار شدم و از آقای مهندس واقعا متشکرم. در زندگی ما تحولات بسیار زیبای اتفاق افتاد، زندگی من، پدرم و مادرم، که این تحولات زیبا به خاطر آقای مهندس بود. از همه عزیزانی که تو این سالهایی که ما تو کنگره بودیم به ما محبت داشتن و لطف کردن متشکرم و امیدوارم که خداوند همیشه حافظ مال و جانشون باشه. اما در رابطه با دستور جلسه، فرمانبرداری تا فرماندهی، همه ماها یه بخشهای از زندگیمون بوده که درهای آسمانی که ما نمیبینیمشون ولی بسته شده بود و توی زندگی هامون اون رحمت و برکت الهی رو خیلی کم رنگ میدیدیم، که این نشأت گرفته از اونجایی بود که ما نافرمانی رو شروع کرده بودیم و فرمان بردار خوبی نبودیم. و انسان ها وقتی درگیر لذت های زودگذر میشن، ذره ذره اون نافرمانی شکل میگیره و اون لذت ها باعث میشن که من از خود واقعیم گرفته بشم. خب وقتی که توی کنگره قرار میگیریم یا در هر مسیر دیگه‌ای که قرار میگیریم، وقتی که فرمان برداری انجام میشه، این سوال پیش میاد که من از کی باید فرمان برداری کنم؟ فرمان برداری باید از رب‌های کوچکی باشه که خداوند برای ما قرار داده، از استاد، پدر، مادر، راهنما و یا هر جایگاهی که آدم‌هایی هستن که در واقع رب‌های کوچک ما هستن. و بعد از اون میرسیم به این جایی که ما باید از خداوند فرمان برداری کنیم. خب ما به واسطه اینکه توی کنگره بودیم یاد گرفتیم که اگر فرمان برداری کنی میتونی به فرماندهی برسی. و به نظر من فرمان ده بودن یک ویژگی خیلی بزرگی داره و اینه که اول آدم یاد بگیره به خودش آسیب نزنه و بعد یاد بگیره به دیگران آسیب نزنه. متشکرم که با سکوتتون به مشارکت من گوشید.
متشکرم، مرسی. آقای علی بیحقی، لژیون 8، دقیق سبزوار.
سلام دوستان، علی هستم، یک مسافر.
سلام علی.
سلام، منم بر شما. با بیش از 10 سال تخریب با کنگره آشنا شدم. مصرفم شیر الکل بود. سفر اولم 10 ماه و 25 روز طول کشید. روش DSC، دارو، شربت اوتی، نام راهنما آقا امیرحسین، ورزش، شنا، رهایی به لطف خدا 2 سال و 6 ماه، رهایی از بند نیکوتین به راهنمایی محمد آقا باقرجری 2 سال و 2 ماه، و در ادامه عضو لژیون تغذیه سالم بودم. با 107 کیلو وزن وارد لژیون شدم و با 19 کیلو کاهش وزن نزدیک به 1 سال و 6 ماه که از بند اضافه وزن هم آزاد رها هستم. آقا سفر دیگه ای هم اگه شما ترتیب بدید ما از این بندا زیاد داریم. والا آقای مهندس گفتن از تجربتون بگید. خب من بعد از اینکه 2 تا سفرم رو انجام دادم و آماده شدم برای دستور آقای مهندسی، گفتن لژیون تغذیه سالم باید کاهش وزن بدین. خب با اون سیدی بندی که اومد من متوجه شدم که من با جهل و ناآگاهی خودم بندهای زیادی رو به دست و پام زدم و راه خلاصی از این بندها رو پیدا نمی کردم. اما چقدر دستورات و فرمانهایی که از نگهبان کنگره، از آقای مهندس، من ازشون ممنونم، از اساتید کنگره ممنونم. ما با رعایت کردن حداقل ها، یعنی یه سری فرامین به ما داده شده که عزیز من اینا همه حداقل هستن، حداقل 40 سی دی، حداقل 10 ماه و زیر اون دیگه امکان نداره، یعنی کمتر از اون امکان پذیر نیستش و شخص شاید به درمان با کیفیت نرسه. با رعایت یه سری حداقل ها این همه معجزه در زندگی من شکل گرفت. خیلی این لژیه تغذیه سالم به من کمک کرد. یک دیدگاه دیگری من از جسمم، از این شهر وجودی گرفتم و متوجه شدم که من فرمان روای این شهر عظیم یا این جهان پیچیده و بزرگ هستم و تک تک افکار من بر روی این شهر وجودی هم در واقع القا میشه و شاید میشه گفت که تمام این افراد، این 38 تریلیون نفر، چشمشون به تصمیم منه و اینجا دارن زندگی میکنن تو این شهر وجودی. باید فرمان روای لایقی باشم و خیلی این سفر به من کمک کرد. امیدوارم روزی بشه که همه بتونن، یعنی این تعداد راهنمایی لژیون جونز بیشتر بشه، همه بتونن استفاده بکنن. یه خاطره هم آقا در رابطه با فرمان برداری و فرمان روایی بگم. من 6 ماه سفر بودم، 6 ماه و 20 روز، نزدیک 28 تا سیدی نوشته بودم که خب دیگه 12 تا سیدی باید می نوشتم و می اومدم رهایی. اومدم تهران سفر کاری 3-4 روز، این کیف سیدیام همیشه همراه هم بود و منتظر فرصت بودم که این سیدی ها رو بنویسم. از سبزوار اومدم تهران، کیف خیلی قشنگ صندوق عقب گذاشته بودم، اومدم تهران و یک اتفاقی افتاد، شب در صندوق عقب رو زده بودن، دقیقا همین کیف سیدی های من رو برده بودن، هیچی دیگر هم دست نزده بودن. آقا من زنگ زدم آقا امیرشان، گفتم آقا اینطوری شده، دبیر ثبت کرده این سی دی هایی که من نوشتم رو و شما خودتون هم امضا کردید، محمد آقا امضا کردن. گفت من اینا رو نمیتونم، باید دوباره بنویسی برای 40 تا سی دی آماده بشی. 3 ماه فرصت داشتم، یه هفتم قهر کردم رفتم اومدم، اما دیدم راهی به جز فرمان برداری نیست. اون فرمان برداری اون روز که نشستم و با سختی این سی دی ها رو تو 3 ماه نوشتم باعث شد که امروز جایگاه راهنمایی رو خداوند لیاقتشو بهم بده و تجربه کنم. ممنونم از کنگره شست، ممنونم از آقای مهندس و از همه خدمتگزاری کنگره شست هم ممنون و سپاسگزارم. مرسی آقا.
متشکرم. همسفر الهه نمایندگی دکتر علیرضا لژیون دهم.
سلام دوستان، الهه هستم، یک همسفر.
سلام
و عرض ادب و احترام خدمت آقای مهندس و دبیر محترمشون. خب آقای مهندس، من خیلی خوشحالم، امروز خیلی انرژی بالایی داشت برای من و خدا رو شکر میکنم که با کنگره آشنا شدم و تشکر میکنم از مسافرم که خیلی تلاش کردم و منو به کنگره آوردن و دوست دارم از روزایی که همراهشون نبودم و بعد چطور اومدم وارد کنگره شدم براتون بگم. خب خیلی سختی های زیادی داشتیم، خیلی مشکلات ها طی کردم و خیلی مسافرم تلاش کرد که منو بیاره کنگره، ولی هر جور با هم حرف میزد، هر جور میخواست منو راضی کنه، هیچ وقت نمیتونست و حالا شاید ماله این بود که نمیتونستم ببخشمش و ولی خیلی زیرک و باهوش بود مسافرم. چرا؟ چون که مرتب سیدی هایی که میذاشتن و میخواستن گوش بدن رو بلنگو میذاشتن تو خونه و صداشو پخش میکردن تا من جذب کنگره بشم و من هم کم کم خیلی کنجکاوی کردم و این سیدی ها رو همینطور که تو خونه کار میکردم، کارهای خونه رو میکردم، سیدی ها رو گوش میدادم و صدای دلنشین شما استاد امین و کسایی که پهلوان میشدن من تک تکشون صداشون رو گوش میدادم و واقعا لذت میبردم و کم کم علاقه من شدم و خدا رو شکر مسافرم به آرزوش رسید و تونست منو وارد کنگره کنه و منم همراهشون شدم و انقدر الان خوشحالم. و اینکه اگه میدونستم واقعا یه همچین جایی یه همچین بهشت زیبایی الان هست و من حضور دارم زودتر از این وارد میشدم و واقعا ازشون تشکر میکنم. حال خوش امروزم و مدیون راهنمای خوبم خانم زهره هستم که واقعا خیلی تلاش برام کردن، جاشون امروز کنارم خیلی خالیه ولی همیشه حسشون میکنم، هر لحظه که اینجا بودم حسشون کردم کنارم. ازشون تشکر میکنم و تشکر میکنم از راهنمای بزرگوارم خانم صدیقه عزیز که اون حال خرابی و حسای منفی که داشتم بعد از رفتن راهنمای عزیزم خانم زهره دوباره خانم صدیقه اون حس ها رو به من برگردوندن و واقعا ازشون تشکر میکنم و امیدوارم اون علمی که یاد میگیرم در کنگره بتونم به دیگران انتقال بدم. آقای مهندس، من یه پسر کوچیک دارم، چون که ثابت نمیتونه بشینه و همیشه در حال حرکت نتونستیم بیاریمش و یه وایس برای شما پر کرد، دوست دارم اگه اجازه شو میدین پخش کنم.
سلام آقای مهندس، خوبین؟ من یه روزی مخوام بیام تهران پیشتون از اون شعر رو بخونم، بعد برای همه بزرگتر شدم میتونم بیام. الان بلد نیستم اون شعر رو بگم. خدا نگهدار.
مرسی. خب آخرین مشارکت، مجید از نمایندگی هاتف لژن سوم. با 35 کیلو 40 کیلو اضافه وزن کم کردی؟
سلام دوستان، مجید هستم، یک مسافر. شاکر و سپاسگزار خداوندم که اینجا هستم. از نگهبان کنگره 60 و بنیانگذار کنگره 60 آقای مهندس تشکر میکنم. خب آقا فرمودن خاطره بگم، ما رفتیم یه جا هروئین بکشیم. آره، بعد این بنده خدا گفت مجید یه کنگره 60 هست؟ کنم بله. گفت به خدای کنگره 60 هست، همونجا که میری هروئین میگیری شعبه سهروردیه. و هم دنبال میکردیم دیگه، حالا یه دانش کمی داشتیم دنیا رو دنبال میکردیم بیدیم درمان اعتیاد جای این سوال، گفتیم میریم و رفتیم و از راه نگاه کردم دانشی که من نداشتم و دیدم واو، من از اعتیاد هیچی بلد نیستم، واقعا هیچی بلد نبودم. و مادرم حافظ قرآن بود خدا بیامرز و منم حالا از دور یه دستی با آتیش داشتم، نگاه با دیگه کردم هم تو آیات قرآن دورم شروع کرد چرخیدن و فهمیدم جای خوبی اومدم و گوش کردم به راهنمای، جدا گوش کردم. درمان اعتیاد جای جهان نیست، نگردید، اینو صادقانه دارم میگم و از آقای مهندس تشکر دارم. من به اصطلاح 14 سال شیره کشیدم، 12 سال هروئین و شیشه کشیدم، اومدم خوبش کنم، 4 مواده کردم خودمو و همشون گفتم میمیرم و بدم میومد، توی نشگی بمیرم واقعا بدم میومد. و اون روزی که سهروردی رفتم و همشون ناامید بودم به اصطلاح و نیروی شیطانی هم به شدت دنبالم بود، یعنی کاسب بودم، بازاری بودم و از دم خونمون تظاهرات بود، میگفتن کشیدن حق مسلمه توست، بیا برو دنبال کارت. یعنی جدی میگم، آموزش هایی که از مهندس گرفتیم واقعا فرمان برداری زل بیرونی هم داره. آقای مهندس همیشه میگه دیگه، میگه به اصطلاح ادیان همه میگن آقا آدم خوبی باش و تو تمام ادیان هست دیگه، لوسیفر، سمایل، ابلیس و فرمان باید فرمان بردار خداوند باشی یا از اون اطاعت کنی. اطاعت کنی صاف در جهنمی، امروز نباشی فردا خواهی بود. بازم آقا مرسی، ممنونم، ممنونم از زندگی دوباره. مرسی،
مرسی، متشکرم، متشکرم. جلسه رو میدیم به دبیر. از اول مهرم تمام راهنماها و از کشی داریم، حواظشون باشه راهنماها.
سلام دوست علیرضا هستم، یک مسافر. تشکر میکنم از آقای مهندس، از ایجنت مسافران آقای شمس، ایجنت هفت سفران خانم راهله، مرزبان کشی آقای کوروش، لژیون خدمتگزار، لژیون مرزبانی، مسئول صوتی امیر، مسئول پذیرایی محمود، مهمانداران علی، محمد، نیما، جواد، نگهبان نظم مرتضی، فیلمبردار خانم شبنم، مانیتور و تابلو روان مجید، اینستاگرام خانم شانی و کلیه دوستانی که در این جلسه خدمت نمودن تشکر میکنم.
متشکرم، مرسی. در ضمن امروز قرار بود از تیر و کمان اینجا بیان، اومده بودن مقام کسب کرده بودن یا نه؟ چون تیر و کمان کنگرش هست در استان مقام کسب کرده بود، قرار بود امروز بیان ازشون تقدیر کنیم، تجلیل کنیم، مثل که نیستن. خب بسیار خوب. خب عزیزان مزمان کشیک خانوم ها، کشیک آقایان، ایجنت، بقیه اینستاگرام، مستر، خب شما چی همه تمام شد؟ همه تون به خداوند میسپارم با امید دیدن شما در جلسات بعدی. خدا نگهدار. سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنه. آمین. در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته و یا فقط یک دعا. خداوند،